آدم خیلی گنده بکشه،
آره،
یا
آره.
سرش خیلی گنده بکشه. مثل این بدنی که ببینید، بدنی که شما تو اون شکل کاریکاتوری، بدن نحیف اقتصادی با یک کله گنده‌ای که همه این دانشمندا آموزش دادن،
آره،
این سلولای مغزی خاکستری که اونجا هست به کار برده نمیشه.
نمیشه.
ببینید این
حجم باعث مهاجرت میشه،
این حجم از دانش آموخته. یه عده‌شون که خیلی حرفه‌ای متخصصند که میرن برای خارجی‌ها کار میکنن،
بله، توان جذبشون،
یه عده‌ای هم که توانمندی ندارن در خارج کار کنن، اینجا میونن سرخورده میشن. یه عده‌ای هم که پایین تر از اونا هستن، توانمندیشون پایینه، سربار جامعه و کل جامعه میشن و چی میشن؟ مشکلات فاصله چیز ایجاد میشه، یعنی فاصله انتظارات با امکانات که
آره.
خودش بعدن موجب یک به قول معروف جهش بزرگ اجتماعی و تحولات اجتماعی میشه. بنابراین این یکی از اشکالات بزرگی ما بود بعد انقلاب، که بی حساب کتاب همین جوری همه رو فرستادیم
ادامه تحصیل
به سمت، در حالی که ما میتونستیم. به این نوآوری فقط تحصیلات اینجوری نیست، کلاسیک نوآوری، چون خودتون چون دانشگاهتون این هست میگم، ما خیلی از این بچه ها در حوزه فنی و هنرستان میتونستن برن و در اون حوزه نوآوری داشته باشن و باعث این بشن بسیاری نیازهای جامعه ما برطرف بشن. خیلی از اینها متاسفانه رفتن و پشت میز نشینی رو حد اکثر چی شد به بار آوردیم. ما این به خاطر اینکه درک درستی از بحث نوآوری نداریم. فقط نوآوری تحصیلات علمی و دانشگاهی نیست، بلکه همونطوری که ایشون فرمودن آقای دکتر جبلی، بحث کارآفرین بودن، یعنی نوآوری. ببینید نوآوری باید با چرخه زندگی، بازار و اقتصاد پاسخ بده. همینجوری من برم یه چیزی رو طراحی کنم، اختراع کنم، برم اونجا ثبت کنم برای ثبت در اختراع، ثبت در تاریخ و اینا، به درد نمیخوره. این مدعیه میگه آقا من همه ثبت اختراع کردم، چرا هیچ کاری برای من نکردی؟ مثل اینکه ما مثلا نظام مسئول پاسخگویی به همه این ثبت اختراعات، اصلا هیچ جامعه بشری نمیتونه. باید بگی آقا تو بایستی بری ببینی کی نیاز داشته. من به عنوان مثال یه مورد رو مثال میزنم. من یه مدتی مسئول امور تحقیق و فناوری و امور نخبگان بودم و در یه نمایشگاهی که توی امور نخبگان توی شهر شیراز گذاشته بودیم در حوزه کاری خودمون، توی مسیر هواپیما با یکی از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران شیراز همینجوری همصندلی بودیم و آشنا شدیم و خیلی صحبت از من پرسید شما میرید مثلا شیراز برای چی کاری. من توضیح دادم، ایشونم خیلی خوشحال استقبال کرد، گفت من میخوام بیام اصلا نمایشگاهتون رو ببینم و اومد دید. توی اونجا ما تعداد زیادی نخبه و آدمهای متخصص داشتیم که چیزهای مختلفی اختراع کرده بودن. یکی از این اختراعات ایشون خوشش اومد، گفت من این آقا رو میخوام به من وصل کنیم. وصلش کردیم و اون برای صادرات خودش نیاز داشت به اینکه این آدم رو استفاده کن. ببینید ما باید این نوآوریمونو
خب همین وظیفه دولته،
در خدمت تولید و صنعت و بازار کار بگیریم. اگر ظرفیت بازار کار توسعه بدیم، یعنی چی؟ اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی بره. آقا اقتصاد دولتی الان سال هاست میگیم اقتصاد دولتی داره این مردم ما رو نابود میکنه. اگر اقتصاد کشور ما از اقتصاد دولتی و نفتی به سمت
بگیره،
اقتصاد مردمی بره، مردم خودشون مشکل خودشون رو حل میکنن، نمیذارن کار بیفته دست به قول معروف این کارگزاران دولتی و هر روزی اینا رو یه جوری بچرخونن و متاسفانه از این اداره به اون اداره از این، و هیچ وقت متاسفانه ما میبینیم که کارگزاران دولتی ما مشکل از مشکلات مردم رو که تا حالا حل نکردن، مشکل ها بر مشکلات مردم افزودن.
تشکر میکنم آقای دکتر جبلی، در خدمتتون هستم.
متشکرم، بهره‌مند شدیم از فرمایشات جناب عالی و استاد محترم. ما با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های آموزشی که در کشور داریم، قاعدتاً به مسابقه این چالش های ایران داریم در بحث نوآوری. سازمان بین المللی کار یک تعریف خوبی رو از کارآفرینی و نوآوری داره، میگه توانایی دیدن و ارزیابی فرصت کسب و کار. اقتصاد دانش شاید یک بحث نوینی باشد. چرا نوینه؟ چون ما تازه بهش پرداختیم، تازه داریم بهش اهمیت میدیم. اما این واژه‌ای است که در سال 1993 به وجود آمد. ببینید اهمیتش اهمیت قدمتداریه، اما ما تازه داریم بهش نگاه میکنیم. این گره کجاست؟ ما تئوریسین های زیادی داریم، از لحاظ تولید تئوری خوبیم، اما گره اصلی کجاست؟ این مجهول لاینحل کجاست؟ با برخی از این دوستان استارتاپ من صحبت میکردم، آقای دکتر یک موضوعی رو مطرح میکنن، این هست که میگن ایده ما رو میدوزن اگر بخوایم.
نگرانی وجود داره.
بله، نگرانی
خیلی
وجود
از شرکت‌ها وجود داره. همین شرکت‌های دانش بنیان که تحت حمایت معاملات علمی هم هستن، این نگرانی رو همیشه دارن.
بله.
که اگه یه تکنولوژی رو، یه اختراعی رو ارائه کنن به یه سیستم دولتی یا شبه دولتی، نیمه دولتی، ممکنه که این سیستم دولتی دور بزنه و اون فناوری رو ببره خودش استفاده بکنه و سهیم نکنه حداقل اون شرکت.
همینطور هست. با توجه به این که به مرحله عمل رسوندن یک ایده یک بوروکراسی رو به هر حال دربر داره، قاعدتا این نگرانی هست که در لابلای این بوروکراسی ایده من، نوآوری من گم بشه، ایده من بیاد ویرایش بشه، یک مجموعه دیگری به نام خودش بزنه. و چون کارآفرینی یک پشتوانه اعتبار مالی هم نیاز داره، خب خیلی از نوآورها، کارآفرین‌ها تأمین مالی زیادی رو ندارن، بنابراین اصلا در نطفه خفه میشه. متاسفانه به خاطر همینطور موارد هست که الان فرار مغزهای ما، یک واژه جدیدی آمده به نام فرار مغزهای پنهان، با توجه به اینکه مرزها برداشته شده، جغرافیاها به هم نزدیکتر شده، به جهت اینکه توسعه ارتباطی و فناوری ما گسترده و توسعه مند شده، افراد ایده پرداز و نوآور در منزل خودش هست، اما برای جای دیگری این ایده هاش رو هزینه میکنه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر. ما بحث فرار مغزها رو انشالله در برنامه‌های بعدی داریم، شب‌های آینده انشالله بحث خواهیم کرد. آقای دکتر، ما رو بحث چالش‌ها، خب چند تا مورد رو جناب عالی فرمودین، مباحث نظری، مباحث عملی، چالش‌های ساختاری، چالش‌های مالی و دو سه مورد من اشاره کردم، فکر می‌کنم که جدی هست با توجه به ارتباطاتی که ما با دانشجویانمون داریم در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و اساتیدمون درگیرش هستن و بعضن ارباب رجوعهای ما باش درگیر هستن، که گفتم به سد دولت می‌خورن، به سد شرکت‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های شبه دولتی، شبه خصوصی می‌خورن. و اون نکته‌ای که من اشاره کردم، بحث عدم شایسته سالاری، که انصافاً بعضی از مجموعه‌ها، بعضی از شرکت‌ها، بعضی از بخش‌هایی که این نخبگان بهشون مراجعه می‌کنن برای ثبت اون فناوریشون، ثبت اون نوآوری که دارن و اقدامی بخوام بکنن، پارادایمی که اون آدم توش زندگی می‌کنه با پارادایم این نخبه ما کاملاً متفاوت هست. به غیر از اینها باز اگر نکاتی هست که بفرمایید در خدمتتون هستیم.
مواردی مثل فراهم نبودن بسترها و زیرساخت‌های کافی برای حکمرانی نوآوری یکی از نکاتی است که به عنوان چالش مطرحه. ضعف و کمبود،
عذرخواهی می‌کنم، چالشی که فرمودین چی بود؟ من
ببین، بسترها و زیرساخت‌های کافی برای حکمرانی نوآوری هنوز توی کشور فراهم نشده.
مثال میتونید بفرمایید چه زیر ساختی، چه بستری؟
اونی که گفتم، اون حکمرانی گفتم، روابط متعامل بین نهاد دولت، مردم و
سازمان‌های مردم نهاد،
سازمان‌های مردم نهاد دیگه، درسته؟
بله.
این باید واقعا خود دولت بخواد این رو.
بله.
و در اینجا دولت توانمند ساز اون دوتای دیگه است، چون دولت 80% اقتصاد داره.
بله.
ببینید وقتی قانون اساسی اومده گفته دولت باید مثلا چند درصد از چیز خودشو بده به تعاونی ها، چند درصدشو بده به خصوصی ها و چند درصد
تقسیم کرده. بله.
خب مشابه همین در حکمرانی و نوآوری هم باید همین اتفاق میفته دیگه. یعنی باید دولت با عنوان نهاد توانمندساز بیاد اون دوتا نهاد دیگر رو تشکیل بده و یه بخواد تشکیل بشه و بعدم حمایت کنه و این زیرساختای امکاناتشون رو چی بکنه.
این جمله رو آیه دکتر من تو این سالها زیاد شنیدم، میگن که آقا دولت به ما کاری نداشته باشه، فقط یعنی یه طرف میخواد یه کاری رو انجام بده، یه طوری رو انجام بده.
به خاطر چیه؟
میگه
به خاطر اینکه هر جا دولت دست گذاشته
باید مجوز بگیرم.
آره.
میگه اگه همینا رو نخوان از من خودم میتونم.
نمیدونم یادتون هست یک زمانی مثلا برای گرفتن گواهی نامه چند مدت طول میکشید تا یه نفر گواهی نامه بگیره، مثلا
بله.
یه ماه دو ماه سه ماه، ولی بعد اومدن یه فرآیند طراحی کردن گفتن آقا یه روزه میشه گواهی نامه هم بدیم.
بله.
اخیرا هم یه نظامی طراحی کردن که مثلا سه روزه برای ترخیص کالا یا نمیدونم برای گرفتن چیز کار.
بله.
مثلا کسی میخواد یه شرکتی بزنه یا یه کاری بکنه. ببین پس این کارا میشه انجام بشه. بنابراین اگر دولت این زیرساختای لازم رو فراهم نکنه، اون حکمرانیه مثل یه غنچه توی باغه، باید اینو دولت پرورشش بده اینا تا یک بشه یه نهال قدرتمند و توانمند. این مسئله مهمی است. وجود تعارضات و تناقضات قانونی و تعارضات و تناقضات ساختاری، یعنی ببینید ما هم ساختاری سری این تناقضات و تعارضاتو داریم، هم قانون و همین که باورهای این که اصلا ما بپذیریم نهادهای بقول خصوصی واقعا 30% 40% سهم نوآوری کشور رو باید اونا به عهده بگیرن و دوش بگیرن و بعد سودش هم خودشون ببرن، نه اینکه دولت بیاد تضمین کنه که سودشون به شما میدیم. مثلا الان مثلا میگم صادرات، دولت جایزه مگه صادرات نذاشته؟ ها جایزه
گذاشته.
این همین مثلا جایزه نوآوری بذاره برای شرکت ها، بگه هر شرکتی که نوآوری کرده ما برای اونم جایزه میدیم که بره. خود این تقویت کنه و موارد مشابه این. اینا به این میگن زیرساخت هایی که برای حکمرانی نیاز است، که این زیرساخت ها رو فقط دولت میتونه
ایجاد بکنه.
ایجاد کنه به کمک
تلفنی داریم چند دقیقه در خدمت این بود. در خدمت جناب دکتر محمد آریامنش هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید، میگم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمان ارجمند برنامه، من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. عرض کنم خدمتتون که موضوع برنامه ما چالش‌های حکمرانی نوآوری هست. دقایق پایانی برنامه هم هستیم، در خدمتتون هستیم. چالش هایی رو دوستان مطرح کردن، چالش های نظری، چالش های عملی، این که باید باورها و اندیشه ها بالاخره تغییر پیدا بکنه، باید کرسی های آزاد اندیشی رو ما در دانشگاه ها تقویت بکنیم، بهشون بها بدیم. در حوزه عملی باید تقسیم کار درست حسابی انجام بشه، بخش خصوصی باید یه مقداری دخیل بشه در این بحث های فناوری های جدید، جوری هم باید دخیل بشه که منافع اقتصادیش هم لحاظ بشه. به بحث بزرگ بودن دولت، حجیم بودن دولت و کند بودن دولت اشاره شد. بحث اشکالاتی که این شرکت‌های خصولتی به قول ما و شبه دولتی شبه خصوصی ایجاد کردن، عدم شایسته سالاری، اینا مواردی بود که اشاره شد. در خدمت جناب عالی هستم، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر که چالش‌هایی که به ذهنتون میرسه در حوزه حکمرانی نوآوری با حالا روی کرده دانشگاه پیام نور، با محوریت موضوع دانشگاه پیام نور، اگر که نکاتی هست در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. تشکر میکنم از بزرگواری شما. خب من باور دارم که در این زمینه ما یک حرکت اقتدارگرایانه نمیتونیم داشته باشیم. ما باید این فضا رو به یک فضای باور محور باید تبدیل بکنیم، یعنی بیش از اونی که ما بخوایم با اقتدار با اینجور مسائل برخورد بکنیم. یقینا اگر فرهنگ سازی بشه، اگر که این باور در عموم ایجاد بشه، ما نتایج بهتری رو خواهیم گرفت. ببینید شما در همین دوران کرونا اگر که عنایت داشته باشید، تا زمانی که مردم نخوان باور بکنن و در این مشکلی که ایجاد شده، مشکل جهانی که ایجاد شده، مشارکت داشته باشن برای حلش، شاید رفتارهای حکمگرایانه و یا اقتدارگرایانه شاید خیلی نتونه اون نتیجه‌ای رو که مطلوب هست رو ما به دست بیاره. من باور دارم که سبک حکمرانی آموزشی ما، سبک حکمرانی نوآوری ما باید تغییر بکنه، باید به این سمت پیش بریم که به سمت و سوی افزایش باور عمومی مردم کار بکنیم. در خصوص مسائلی هم که اشاره فرمودید، طبیعتاً شایسته سالاری جای اول رو داره. باید باور بکنیم، ما باز هم تاکید میکنم اگر شایستگی ها رو ما نتونیم واقعاً در این مسئله مهم لحاظ بکنیم، مطمئن باشید که نتیجه خیلی خوبی رو نخواهیم داشت و با چالش های بزرگی مواجه خواهیم شد. یکی از چالش هایی که پیش روی ما هست بحث مهاجرت هست که اگر که واقعا ما این مسئله رو خوب بررسی بکنیم میبینیم که یک از دلایل اصلی مهاجرت مغزها همین بوده که ما نتونستیم از نگاه‌های نوآورانه در واقع استقبال کنیم. اگرچه من خودم باور دارم که اقدامات بسیار خوبی، اقدامات بسیار شایسته انجام شده، ولی هنوز جای کار خیلی زیاد داریم و به باور من باید در این زمینه با نگاه بازتری برخورد بکنیم و نگاه‌های خطی و نگاه‌های سیاسی و نگاه‌هایی که میتونه دافعه ایجاد بکنه، اینها رو باید از ذهن دور کنیم و به جذب نیروهای خودی، به جذب نیروهای ملی، به جذب افرادی که علاقمند هستن برای کشور فعالیت بکنن، با هر تفکری، با هر نگاهی، اینها رو در زمینه فنی واقعا فنی ببینیم ما اینها رو، نه اینکه بخوایم ما خط و خطوط سیاسی رو خیلی دخالت بدیم.
آقای دکتر تشکر میکنم. مشخصا در حوزه دانشگاه پیام نور نکته‌ای دارید که چقدر مؤثر بوده و چقدر توانمند هست دانشگاه پیام نور برای این حکمرانی نوآوری در کشور؟
دانشگاه پیام نور خوب استحضار دارید، یکی از دانشگاه‌های پیشتاز در زمینه آموزش از راه دور هست و در این خصوص امروزه تقریبا میشه گفت که کمتر دانشجویی هست در دانشگاه پیام نور که حداقل جلوتر از دانشگاه‌های دیگه نباشه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین، در زمینه استفاده از زیرساخت‌هایی که دانشگاه پیام نور ایجاد کرده. خب اگر که کرونا اتفاق نمی‌افتاد، شاید خیلی از دانشگاه‌های ما هنوز به این فکر که بخوان در کشور آموزش‌های مجازی رو ایجاد بکنن و از این نوآوری استفاده بکنن واقعا نبودن، ولی دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه پیشتاز در این زمینه سال‌هاست این حرکت رو شروع کرده و به باور من موفقیت‌های خیلی خوبی رو داشته. استحضار دارید که دانشگاه پیام نور در قبولی رشته‌های ارشد و دکترا تقریبا بیش از 11% از قبولی‌های کشور رو خب به خودش اختصاص داده و همه اینها ناشی از همین فضایی است که تونسته در دانشگاه ایجاد بشه. اگرچه من باور دارم که هنوز قوانین ما کاملا منطبق با این نیست، جای کار بسیار زیاد داریم و طبیعتاً باید در این خصوص هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مختلف در این زمینه کار بکنن، ولی میدونم که دانشگاه پیام نور در این زمینه هم پویاست و هم این که در سطح جهانی داره کار میکنه. یعنی ما نمیتونیم دانشگاه رو فقط در سطح ملی ببینیم و اقداماتی که داره انجام میده با نگاه بین المللی داره پیگیری میکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. در خدمت جناب آقای دکتر محمد آریامنش بودیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور. موضوع برنامه ما چالش‌های حکمرانی نوآوری بود. در خدمت مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، پژوهشگر حوزه راهبردی، و جناب آقای دکتر امیر جبلی، مدرس محترم دانشگاه بودیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم این برنامه، هم در خدمت شما بودیم. از شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایند حتما و صوت این گفتگو رو حتما اونجا میتونن نکاتی که مد نظرشون هست و مسائلی که مد نظرشون هست اونجا بشنون و اگر نقد و پیشنهاد و نظری هم دارن اونجا مطرح بفرمایند. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما در خدمت شماست. پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هست. مهمانان عزیز حاضر در استودیو و جناب آقای دکتر محمد آریامنش، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور، رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و از همه شنوندگان عزیز التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه گفتگوی علمی رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم تا دقایقی دیگر و انشاءالله رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو با حضور همکاران و بنده تقدیم به شما خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله به پایان این نوبت از برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگ پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همه تندرستی ها به فرمان اوست، همه نیکوی ها زیر پیمان اوست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و بزرگوارش. دوستان و یاران همراه، به شما عزیزان سلام میکنم، شب بخیر میگم و آرزو میکنم که یک شنبه شب بسیار خوبی رو در آخرین ماه فصل پاییز سال 1399 به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. افتخار داریم از این لحظه به بعد تا ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان هستیم و لحظات دیگه هم دوستان خوبم برنامه زنده رواق تماشا رو تقدیم حضورتون میکنن که اختصاص داره به اطلاع رسانی و خبرنگاری در میراث فرهنگی و گردشگری. آرزو میکنم از شنیدن اولین برنامه این نوبت کاری بهره و استفاده کافی رو ببرید و امیدوارم که شمایی که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید، این برنامه هم مانند دیگر برنامه ها مورد توجه و پسند یکان یکان شما عزیزان واقع بشه. با اعلام ساعت 10 شب یا همون ساعت 22 در کنار شما میشنویم برنامه شنیدنی رواق تماشا رو از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو.
جهانیان میبینن که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودن. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزان گودم ده بدن مهانه بدن مهانه.
خب علال قاعده مسیر روبه رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. بسیار خوشحالیم که در شامگاه نهمین روز از نهمین ماه سال 1399 همراه هستید زنده و مستقیم با برنامه رواق تماشا. رواق تماشا برنامه است که بر پیشایی نوشته خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و تلاش میکنه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان گرانسنگی که به جمع ما میپیوندن در این کند و کاو و جستجو، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم کنه. آنچه که در برنامه امشب شنیدنی میشه به محوریت اطلاع رسانی و خبرنگاری در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون اختصاص داره و در این تعامل و همراهی تلاش میکنیم تا در سایه حضور مهمانانی که شرف حضور دارن در استودیو بتونیم بحثی متفاوت و جذاب رو به شما تقدیم کنیم.